سلام خدمت دوستان خوب، خوش اومدین به ایستگاه دوم از کتاب ایستگاه پایانی سامانه معدیان. من مجتبی سهرابی هستم، مؤلف مجموعه کتاب‌های ایستگاه پایانی. بسیار خوشحال و خرسندم که این سعادت نصیب بنده شده تا با ایستگاه دوم، یعنی مفاهیم پایه و کلیدی سامانه معدیان، در خدمت شما عزیزان باشم. نگاهی به محتوای این ایستگاه. در این ایستگاه با مفاهیم و تعاریف اساسی مرتبط با سامانه معدیان آشنا خواهیم شد. اولین تعریف خود مالیاته. اصلا مالیات چیست؟ مالیات را میتوان به عنوان هزینه اجتماعی تعریف کرد که تمام افراد جامعه بر اساس قانون موظف به پرداخت آن به دولت هستند. حالا که فهمیدیم مالیات چیه، باید به این نکته بپردازیم که اجزای تشکیل دهنده سیستم امور مالیاتی کشور چیه. سیستم امور مالیاتی کشور 3 جزء اصلی داره. یکیش قانونه، دومی خود سازمان امور مالیاتیه، سومی معدیه. قانون رو با هم تعریف کنیم. قانون تعیین کننده رابطه بین معدیان و سازمان امور مالیاتیه. بر اساس اصل 51 قانون اساسی، وضع هر گونه مالیات تنها از طریق تصویب قانون امکان پذیره. این یک ابهام بزرگه ها. خیلی از دوستان سر کلاس ها من متوجه میشم که فکر میکنن قانونی که الان داریم پیروی میکنی، مثلا ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی تصویب کرده، در صورتی که سازمان امور مالیاتی فقط وظیفش اجرای قانون مالیات های مستقیم توی کشور، در خصوص حالا مالیات های مستقیم یا ارزش افزوده یا سامانه معدیان فرقی نداره. پس به این نکته باید دقت کنیم. حالا بریم ببینیم مثلا قانونگذاری توی کشورمون به چه صورته. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران قوانین از دو رکن اساسی تشکیل میشن: رکن قانونگذاری و رکن اجرایی. وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامیه و در خصوص مالیات وظیفه رکن اجرایی با سازمان امور مالیاتیه. یه نکته مهم اینجا خدمتون عرض کنم اینه که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان. شورای نگهبان خودش 3 وظیفه اصلی داره. یکیش نظارت بر مصوبات قانونی و انطباق آنها با شرع و قانون اساسی. دومی تفسیر رسمی قانون اساسی. سومی هم نظارت بر صحت انتخاباته. چون یکی از وظایفش انطباق قوانین و مقررات با شرع اسلام و جمهوری اسلامیه، هر قانونی که توی مجلس به تصویب میرسه میره شورای نگهبان. شورای نگهبان 10 روز برای هر قانون وقت میذاره که اون رو تایید یا رد کنه. اگر مغایرت داشت با این نکاتی که گفتم، این رو برمیگردونه مجلس برای اصلاح. اگر مغایرت نداشت، شورای نگهبان اون قانون رو تصویب میکنه، قانون میره مراحل خودش رو انجام میده و لازم الاجرا تو کل کشور میشه. حالا یه وقت است شورای نگهبان برای یه دونه مصوبه مجلس زمان بیشتری نیاز داره که وقت بذاره اون رو بررسی کنه. بیش از 10 روز میتونه از مجلس وقت بگیره. یعنی 10 روز خودش که گذشت، یه 10 روز دیگه مجلس وقت میگیره و بررسیهاش رو انجام میده. حالا ببینیم روشهای قانونگذاری توی کشورمون به چه صورته. ما 2 روش قانونگذاری توی کشور داریم: لایحه قانونی، طرح قانونی. پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شوند، اگر از سوی دولت باشن بهشون میگیم لایحه قانونی، و اگر از سوی نماینده های مجلس باشن بهش میگیم طرح قانونی. حالا بریم اجرای قوانین پس از طی مراحل تصویب رو بررسی کنیم. پس از طی مراحل تصویب و تایید قوانین توسط مراجع ذی‌ربط، این قوانین به عنوان قواعد حقوقی لازم الاجرا در جامعه خواهند بود. در این راستا قانون مدنی به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق کشور، چارچوب‌های اساسی حاکم بر روابط حقوقی را مشخص کرده. ماده یکش میگه قوانین نسبت به تمام کسانی که در قلمرو کشور هستند لازم الاجراست. پس ما تا اینجا قانون رو با هم بررسی کردیم دیگه، فهمیدیم که هر اقدامی که سازمان امور مالیاتی میخواد انجام بده باید طبق قانون باشه، چون خود سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانونه. این موضوع رو هم متوجه شدیم که قانون توی کشور چجوری تصویب و لازم الاجرا میشه. حالا بریم دومین مورد، یعنی سازمان امور مالیاتی رو بررسی کنیم. سازمان امور مالیاتی نهادی دولتیه که مسئولیت اجرای قوانین مالیاتی و وصول مالیات از مؤدیان را در کشور بر عهده داره. قبلا یک بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، بعدم اومد خودش یک ارگان دولتی جدا شد، اما زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی که 3 وظیفه اصلی هم داره سازمان امور مالیاتی: 1 شناسایی مؤدیان مالیاتی، 2 تشخیص درآمد مشمول مالیات، 3 مطالبه و اخص مالیات. یعنی 3 وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتیه. پس این نکته کاملا اشتباهی که فکر کنیم سازمان امور مالیاتی میاد قانون مالیات ها رو تصویب میکنه یا میاد اجرا میکنه یا میاد ایجاد میکنه. خیر، فقط وظایفش همین 3 موردی که خدمتون عرض کردم. حالا بخشنامه یا دستورالعمل صادر میکنه برای بهتر اجرایی شدن همون قانونیه که توی مجلس تصویب شده. 3 موردم بود مؤدی. مؤدی کسیه که طبق قانون موظف مالیات پرداخت کنه. حالا همش هم وظیفش مالیات پرداخت کردن نیست. هر کی که تو سازمان امور مالیاتی تشکیل پرونده بده، کد اقتصادی مالیاتی بگیره و تکالیف مالیاتی انجام بده. یه وقت من نرخ صفرم، مالیات پرداخت نمی‌کنم، اما تکالیف ارسال اظهارنامه، دفاتر قانونی رو دارم. به منم میگن مؤدی. اینم بحث مؤدی که جزء 3 این موارد بود. حالا ما یه تعریفی هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشیم. اشخاص حقیقی میشن آحاد جامعه که با به دنیا اومدن یه سری حق و حقوق دریافت میکنن و با از دنیا رفتن اون حق و حقوق ازشون ساقط میشه و وجود طبیعی دارن، مثلا من، مثل شما. اما اشخاص حقوقی میشن شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها که وجود طبیعی ندارن، شما نمیتونید ببینیشون، اما حق و حقوق دارن. و برای تشکیل یه شخصیت حقوقی ما حداقل نیاز داریم به 2 شخصیت حقیقی که با هم بیان یه دونه شرکتی رو با مسئولیت محدود ثبت کنن. انواع مؤدی مالیاتی، ما مؤدی رو توی کتابم به 2 تقسیم کردیم: مؤدی های مالیاتی مستمر، مؤدی مالیاتی مقطعی. مستمر اون مؤدی مالیاتی که پرونده مالیاتی داره، فعالیت مالیاتی انجام میده، درآمد داره، مالیاتشو پرداخت میکنه و تکالیف مالیاتشو برای سازمان امور مالیاتی انجام میده. مثلا من یه سوپرمارکت سر کوچه دارم، به واسطه این سوپرمارکت یه پرونده تو سازمان امور مالیاتی دارم، به واسطه اون پرونده یه سری وظایف دارم، به واسطه اون درآمد از اون سوپرمارکت باید یه مالیاتی پرداخت کنم. من میشم مؤدی مالیات مستمر، چون هر سال باید این کارو انجام بدم. اما یه سری از مؤدی‌های مالیاتی مقطعی هن. یعنی چه مقطعی؟ یعنی اینکه توی بازه زمانی یه سری تکالیف انجام میدن یا توی بازه زمانی مبلغ مالیات پرداخت کنن، تمام، پرونده بسته میشه، میره برای خودش. مثل کسی که براش مثلا یه درآمد اتفاقی اتفاق افتاده، یه جایزه یه جایی برنده شده، به واسطه این جایزه برنده شده باید بره یه تکلیف مالیاتی انجام بده، یه اظهارنامه رد کنه، یه مالیاتی بر اون جایزه پرداخت کنه. ما به این میگیم مؤدی مقطعی. حالا بریم تو دل خود قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مادیان. خود قانون ماده یکش اگر مطالعه کرده باشین دیدین یه سری تعاریف داره. ما این تعاریف رو توی کتابمون آوردیم. اولیش کارگروه راهبری سامانه مادیانه. میگه یه کارگروهی رو ایجاد کردیم، خب اومدیم یه سری از نمایندگان تامل اختیار بعضی سازمان ها و وزارتخونه ها رو با هم جمع کردیم که اون سازمان و وزارتخونه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن تجارت و اطلاعات و بانک مرکزیه که اینا نماینده های تامل اختیارشون رو با هم جمع کردیم توی گروهی، اسمش رو گذاشتیم گروه راهبری سامانه مادیان. رئیس این گروه هم آوردیم رئیس سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. حالا ما هر اقدامی که به عنوان مادی در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مادیان باید انجام بدیم، این اقدامات از سمت این کارگروه مصوباتش تصویب میشه و صادر میشه. اما یه نکته ای که توی قانون گفته این مصوبات حتما باید تایید وزیر اقتصاد و امور دارایی رو و ارتباطات و فناوری اطلاعات رو بگیره. خلاصه بخوام بهتون بگم مشخص شد دیگه، یه کارگروهی که میاد راه رو به ما یاد میده که ما بتونیم به عنوان مادی قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مادیان رو درست اجرا کنیم. بعد میاد پایانه فروشگاهی رو تعریف میکنه، میگه یه دستگاه یا نرم افزاره که در محل عرضه کالا یا خدمت نصب و استفاده میشه و وظیفه ثبت و صدور صورت حساب‌های فروش به صورت الکترونیکی رو بر عهده داره. اون بیانیه فروشگاهیه. ببینید بیانیه فروشگاهی طبق تعریف قانون باید 4 تا ویژگی اصلی داشته باشه. اولیش اون ماهیتشه که باید رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی باشه. کارتخوان که میشون دستگاه پست که تو فروشگاه هست، رایانه اون صندوق‌های مکانیزه فروش فروشگاه هاست، درگاه پرداخت هم درگاه پرداخت بانکه دیگه. شما میری مثلا تو سایت نخبه حساب یه دوره آفلاین تهیه کنی، ما شما رو ارسال میکنیم به یه درگاه پرداختی، منظورش اون درگاه پرداخته. دومی ویژگی امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور رو داشته باشه، یعنی اون درگاه پرداخت من به یک حساب بانکی توی کشور متصل باشه. سومی امکان اتصال به سامانه مادیان هم داشته باشه، یعنی این درگاه به سامانه هم متصل باشه. چهارمی امکان صدور صورت حساب الکترونیکی را داشته باشه. با توجه به این 4 ویژگی که توی قانون در خصوص پایانه های فروشگاهی گفته، ما متوجه میشیم که تا الان که داریم این وایس رو ضبط میکنیم، ما پایانه فروشگاهی به معنی واقعی کلمه تو ایران نداریم. چرا آقای سهراب این حرف رو میزنی؟ چون پایانه هایی که الان وجود داره این 4 تا ویژگی رو همه رو با هم نداره، یا 3 تاشو داره یا 2 تاشو داره. اون رایانه یا دستگاه مثلا کارتخوان بودنش رو دارن. امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیک پرداخت رسمی کشور هم دارن، اما امکان اتصال به سامانه مادیان رو فعلا ندارن. اما امکان صدور صورت حساب الکترونیکی رو فعلا ندارن. پس ما به معنی واقعی کلمه پایانه فروشگاهی توی کشورمون نداریم. گاهن سر کلاس‌های حضوری دوستان میگن که مثلا تو جواهر فروشی ها اومدن یه سری دستگاه‌های کارتخوان قرار دادن، دستگاه پوز قرار دادن که اینا اندرویدین و امکان اتصال به سامانه مادیان رو دارن. اما باز اینام اون ویژگی 4 که امکان صدور صورت حساب الکترونیکی باشه رو فعلا ندارن. پس ما نتیجه میگیریم ما پایانه فروشگاهی به معنی واقعی کلمه تا این لحظه که داریم این کتاب صوتی رو تهیه میکنیم توی کشورمون نداریم. حالا بریم خود سامانه مادیان رو تعریف کنیم. سامانه‌ای تحت مدیریت سازمان است که در آن به هر مادی کارپوشه ویژه اختصاص یافته است و تبادل اطلاعات میان مادیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مادیان می توانند با هر گونه سخت افزار و نرم افزار، هم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد به سامانه مادیان متصل شوند. جمله خیلی مهم این انتهای میگه مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الکترونیکی سامانه مادیان میباشد. خب متوجه شدیم خود سامانه مادیان هم باید 4 ویژگی داشته باشه. یکیش که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی باشه. 2 هر مادی مالیاتی در آن دارای کارپوشه اختصاصی باشد. کارپوشه چیه؟ در انتهای کتاب تعریف کردم، اینجا یه تعریف کوتاه کنم. همون پروفایل شما توی سایت سازمان امور مالیاتی تو سامانه مادیانه. مثلا شما میای توی نخبه حساب عضو سایت ما میشی، ما یه پیشخوان در اختیار شما قرار میدیم دیگه. به اون پیشخانه توی قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه مادیان میگن کارپوشه، که اینجا داره میگه هر مادی باید یه دونه کارپوشه اختصاصی داشته باشه، یعنی یه پیشخان اختصاصی داشته باشه، بره اونجا صورت حساب‌هاشو ببینه، اونجا تایید و رد کنه، بخواد اقداماتی که در خصوص صورت حساب الکترونیکی انجام بده رو توی اون کارپوشه انجام بده. قابلیت اتصال به آن با هر وسیله‌ای که حافظه مالیاتی دارد ممکن باشد. این سومین ویژگی سامانه مادیانه. اولا حافظه مالیاتی منظورش چیه؟ جلوتر توضیح میدم. اینجا توضیح کوتاه بدم. حافظه مالیاتی همون دستگاه پوز شماست. حافظه مالیاتی نرم افزار حسابداری شماست. به اون میگه حافظه مالیاتی. میگه سامانه مادیانه با قابلیت این رو داشته باشه که این دستگاه ها بهش متصل بشن، یا این نرم افزارهای حسابداری بتونن به اون متصل بشن و با این اتصال بتونن صورت حساب ها رو از اونجا بگیرن به سامانه ارسال کنن. 4 ویژگی میگه همون مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب به صورت الکترونیکی سامانه مادیانه. این نکته خیلی مهمه ها. این نشون میده که سامانه مادیان قرار مرجع نهایی تمام اقدامات مالیاتی ما توی کشور بشه. تعریف بعدی شماره اقتصادی مالیاتیه. شماره اقتصادی یک کد شناسایی یکتاست که سازمان امور مالیاتی کشور آن را به هر شخص مشمول مالیات اختصاص میدهد، که 4 مدل داره. بر اشخاص حقیقی داریم، بر اشخاص حقوقی داریم، بر مشارکت مدنی داریم، بر اتباع غیر ایرانی داریم. بر اشخاص حقیقی این 14 رقمیه، یعنی شماره اقتصادیه اشخاص حقیقی 14 رقمیه. 10 رقم اول کد ملیشونه، 4 رقم آخرش هم 3-0 با 1 شروع میشه. اشخاص حقوقی 11 رقمیه، همون شماره اقتصادی اشخاص حقوقی میشه همون شماره شناسه ملیشون که 11 رقمه. مشارکت مدنی هم 11 رقمه. اتباع غیر ایرانی هم 14 رقمه، که 12 رقم میشه کد اتباع و 2 رقم آخرش میشه 0 و 1. اقدامات اصلی سامانه مادیان، یعنی کارهایی که ما میتونیم توی سامانه مادیان انجام بدیم و اصلی حساب میشن، 3 استعلام صورت حساب ها، ما توی این سامانه میتونیم صورت حساب هامون استعلام کنیم. صدور صورت حساب، میتونیم صورت حساب ارسال کنیم. میتونیم به صورت حساب ها واکنش نشون بدیم. این میشه 3 اقدام اصلی که با سامانه مادیان ما میتونیم انجام بدیم. تعریف بعدی حافظه مالیاتیه. حافظه مالیاتی سخت افزار یا نرم افزاری الکترونیکی است که وظیفه ثبت، نگهداری و انتقال اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی و سایر اطلاعات مالیاتی را طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مادیان بر عهده دارد. این حافظه به گونه‌ای طراحی شده است که امکان دستکاری، حذف یا تغییر اطلاعات بدون مجوز قانونی در آن وجود نداشته باشد. حافظه مالیاتی دارای شماره شناسه یکتای اختصاصی 6 کاراکتری است که معدی برای هر فعالیت خود می تواند هر تعداد شناسه یکتای مالیاتی تهیه کند. از ویژگی های حافظه مالیاتی خدمتتون بخوام عرض کنم اینه که اولا نوعی حافظه الکترونیکیه که میتونه به صورت سخت افزار یا نرم افزار باشه، که خدمتتون عرض کردم دیگه، دستگاه پوز به صورت سخت افزار، نرم افزار حسابداری شما به صورت نرم افزار. دومی تحت نظارت سازمان امور مالیاتیه. همونطور که میدونید نرم افزارهای حسابداری که به سامانه معدیان متصلن یک کلید دارن، کلید خصوصی، که اون کلید رو ما از سایت سازمان امور مالیاتی که میگیریم میاریم توی نرم افزارمون بارگذاری میکنیم که این تحت نظارت سازمان امور مالیاتی بودن محقق بشه. اطلاعات صورت حساب را ثبت، نگهداری و به سامانه معدیان انتقال دهد. چهارمین ویژگی، هر حافظه مالیاتی دارای شماره شناسه یکتای اختصاصی است. و پنجمین ویژگی، هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. شناسه یکتای حافظه مالیاتی خودش یه شناسه 6 کاراکتریه. کاراکتر میگم منظورم ترکیبی از عدد و حروف لاتینه که به صورت منحصر به فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می شود. این شناسه به ثبت صورت حساب الکترونیکی و انتقال آن به سامانه معدیان کمک می کند و این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که معدی را شناسایی کنه. پس کار شناسه یکتای حافظه مالیاتی اینه که سازمان امور مالیاتی متوجه بشه بر اساس اون شناسه این صورت حساب رو کدوم معدی به سازمان ارسال کرده. صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است که اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. سازمان مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی را متناسب با نوع کسب و کار تعیین و اعلام می کند. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاه استفاده شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید در حکم صورت حساب الکترونیکی می باشد. این متن قانونه. طبق همین متن ما متوجه میشیم که صورت حساب الکترونیکی باید 4 تا ویژگی داشته باشه. یکیش به صورت الکترونیکی صادر بشه، اسمش هم روشه دیگه. 2 دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی باشه. 3 اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره بشه، یعنی اطلاعات این صورت حساب الکترونیکی تو نرم افزار حالا حسابداری فروشنده یا دستگاه مثلا پوز و دستگاه کارتخانه اون فروشنده باید ذخیره بشه که بشه استعلامات رو ازش گرفت. 4 ویژگی هم اقلام اطلاعاتی آن متناسب با نوع کسب و کار تعیین شود، که جلوتر در مورد الگوها صحبت میکنیم. الگو صورت حساب منظورش همون متناسب با نوع کسب و کار بودن صورت حسابه. نکته مهم، در ایستگاه 4 ما به صورت ویژه در خصوص صورت حساب الکترونیکی نکات بسیار زیادی رو مطرح خواهیم کرد. حالا بریم شماره منحصر به فرد مالیاتی ببینیم چیه. شناسه ای است 22 کاراکتری. باز تاکید میکنم از کاراکتر استفاده شده، یعنی عدد و حروف لاتین با هم، و دارای 4 بخشه. این شناسه در پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان به صورت منحصر به فرد یعنی غیر تکراری تولید و به هر صورت حساب الکترونیکی تخصیص داده می شود. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از 4 مؤلفه با طول ثابت تشکیل شده است و از قالب شناسه یکتای مالیاتی تبعیت می کند. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی بخوام از سمت چپ به راست بگم به این صورته: 6 تا کاراکتر ثابت اولش میشه شناسه حافظه مالیاتی، 5 تا کاراکتر ثابت دومش میشه تاریخ صورت حساب الکترونیکی، 10 تا کاراکتر ثابت سومش میشه سریال صورت حساب و کاراکتر یک رقمی انتهاییش میشه اون رقم کنترلی. پس شماره منحصر به فرد مالیاتی 22 تا کاراکتر داره که 4 تا بخش داره. بخش اول شد شناسه حافظه مالیاتی که 6 تا کاراکتر رو به خودش اختصاص داده. بخش دوم شد تاریخ ثبت صورت حساب در حافظه مالیاتی که 5 تا کاراکتر رو به خودش اختصاص میده. بخش سوم شد سریال داخلی صورت حساب حافظه مالیاتی که 10 تا کاراکتر رو به خودش اختصاص میده و بخش آخرش میشه رقم کنترلی که یک رقمیه و تولید میشه توسط الگوریتم. این اعداد و حروف کنار هم قرار بگیرن که 22 تا کاراکترن میشن شماره منحصر به فرد مالیاتی اون صورت حساب، که هر صورت حسابی حتما باید این شماره منحصر به فرد رو داشته باشه. اگر صورت حسابی باشه که این شماره منحصر به فرد رو نداشته باشه، اون صورت حساب فاقد اعتبار از نظر سازمان امور مالیاتیه. بریم برسیم به روش‌های صدور صورت حساب الکترونیکی. ما 4 تا روش برای صدور و ارسال صورت حساب الکترونیکی داریم. 1 نرم افزار حسابداری. ما از طریق نرم افزار حسابداری میتونیم صورت حساب الکترونیکیمون رو به سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم. نرم افزارهای واسط مالیاتی، شرکت‌های معتمد مالیاتی، سامانه‌های دولتی که هر کدوم رو با هم بررسی خواهیم کرد. روش اول، ارسال صورت حساب الکترونیکی با نرم افزار حسابداری توسط خود معدی. این روش ویژه زمانی است که ارسال اطلاعات صورت حساب الکترونیکی به سامانه معدیان به صورت مستقیم و توسط معدی انجام میشه. معدی نرم افزار حسابداری داره، میتونه از طریق نرم افزارش صورت حساب الکترونیکیشو به سامانه معدیان ارسال کنه. الان هم که ما داریم این کتاب صوتی رو تهیه می‌کنیم، همه نرم افزارها امکان ارسال صورت حساب الکترونیکی تو سامانه معدیان رو تقریبا دارن. دومین روش، استفاده نرم افزارهای واسطه. نرم افزار واسط چیه؟ بعضی شرکت‌ها حالا یا معدی‌ها هستن که نرم افزار حسابداری ندارن، یعنی حجم کارشون به صورتی که نرم افزار حسابداری ندارن. بعضی شرکت‌ها اومدن با کد نویسی یه سری نرم افزارهایی رو ایجاد کردن که وظیفه این نرم افزارها ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه معدیانه. اطلاعات رو بهشون میدین، الگوها رو انتخاب میکنین، براتون صورت حساب الکترونیکی رو به سامانه معدیان نرم افزار ارسال میکنه. برای کسب و کارهای کوچیک و معدیهایی که سیستم حسابداری ندارن توصیه میشه که از این روش استفاده کنن، چون این روش نسبتاً ارزونتر از روش‌های دیگه است. روش سوم، ارسال صورت حساب الکترونیکی توسط شرکت‌های معتمده. شرکت‌های معتمد چه شرکت‌هایی‌اند؟ بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اشخاص حقوقی تایید شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشورن که به عنوان واسطه‌ای مورد اعتماد وظیفه ارائه خدمات فنی و نرم افزاری در ارتباط با سامانه معدیان را بر عهده دارند. این شرکت ها با اخذ مجوز رسمی از سازمان می توانند عملیات استقرار و پشتیبانی از سامانه های صدور صورت حساب الکترونیکی، نصب حافظه مالیاتی، اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مادیان و انتقال اطلاعات مالیاتی را برای مادیان انجام دهند. حضور شرکت های معتمد نقشی مؤثر در تسهیل اجرای قانون، استانداردسازی فرایندها، ارتقای امنیت و دقت تبادل اطلاعات مالیاتی شده. پس متوجه شدیم که شرکت های معتمد یه سری شرکت ها، یعنی شخصیت حقوقی دارن که یه سری مجوز ها از سازمان امور مالیاتی گرفتن تا خدمات معدی ها در خصوص پایان های فروشگاه و سامان معدیان رو انجام بدن. یه سری معدی ها هستن که خودشون مثلا نمیتونن صورت حساب الکترونیکشون ارسال کنن، میتونن از خدمات این شرکت ها استفاده کنن. که خود شرکت های معتمد سه نوع دارن: شرکت های معتمد نوع اول، شرکت های معتمد نوع دوم و شرکت های معتمد نوع سوم. نوع اولی ها هم صدور، جمع‌آوری، نگهداری، ارسال صورت حساب الکترونیکی و نظارت بر عملکرد معدیان را انجام میدن، یعنی همه کارا را انجام میدن. نوع دومی ها در حوزه آموزش تکالیف معدیان خدمات میدن. نوع سوم ها ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به معدیان میدن. پس من اگر بخوام از خدمات شرکت های معتمد برای صدور صورت حساب الکترونیک استفاده کنم، باید برم شرکت معتمد نوع اول انتخاب کنم. اگر بخوام خدمات آموزشی ببینم، باید نوع دوم انتخاب کنم. اگر بخوام خدمات مشاوره ببینم، باید نوع سوم رو انتخاب کنم. تا الانی که ما در خدمت شما عزیزان هستیم، ما 17 تا شرکت معتمد داریم که 15 تا نوع اولن، 2 تاشون نوع دوم و سوم هستن. روش های ارسال صورت حساب الکترونیکی هم توسط شرکت های معتمد خودش به 2 نوع تقسیم میشه. روش اول ارسال توسط شرکت معتمد با کلید معدیه، یعنی اون اطلاعات از سمت خود معدی داره ارسال میشه، اما ارسال وظیفش با اون شرکت معتمده. یه روش دیگه هم ارسال توسط شرکت معتمد با کلید خود شرکت معتمده، که خود اطلاعاتی که داره ارسال میشه هم از طرف خود اون شرکت معتمده، که در هر دو صورت هم مسئولیت صدور صورت حساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتیه. یعنی شما یه قراردادی رو با این شرکت ها میبندی، دیگه مسئولیت ارسال با اوناست. اگر اونا اشتباهی کنن، جریمه ای هم صورت بگیره، جریمه رو باید اون شرکت ها پرداخت کنن، توی حالتی که با کلید خود شرکت داریم این کار رو انجام میدیم. روش چهارم ارسال صورت حساب الکترونیکی با سامانه های دولتیه. یکی از روش های ارسال اطلاعات صورت حساب الکترونیکیه که ما میاییم از سامانه های دولتی مثل سامانه جامعه تجارت، سامانه گمرک، سامانه وزارت بهداشت، سامانه سامن که میشه ثبت الکترونیک معاملات نفتی، برای ارسال صورت حساب الکترونیکی استفاده میکنیم. من یه شرکت بازرگانیم، تو سامانه جامعه تجارت دارم فعالیت میکنم. تو اونجا هر اقدامی که انجام میدم بابت خرید، این خرید و فروش توی سامانه جامعه تجارت ثبت میشه. خود این سامانه ها به سامانه معدیان سازمان امور مالیاتی وصلن، صورت حساب الکترونیکی من رو به سامانه معدیان ارسال میکنن. که نکته مهمی که در خصوص این مورد با خدمتون عرض کنم اینه که در صورتی که صورت حساب‌های مربوط به معاملات از طریق سامانه‌های دولتی به سامانه معدیان ارسال شده باشد، معدیان به ثبت دوباره اطلاعات یا صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای همان معاملات نیاز نخواهند داشت، چون اطلاعات مورد نظر به صورت مستقیم و رسمی از طریق این سامانه ها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی پذیرش کرده است. یعنی میگه اگر شما یه معامله ای رو تو سامانه مثلا تجارت ارسال کردی و خود اون سامانه فرستاده به سامانه مودیان، دیگه لزومی نداره شما خودت هم یک بار دیگه اون معامله رو صورت حساب الکترونیکی رو به سامانه مودیان ارسال کنی. مفهوم کلیدی بعدی که توی کتاب در خصوصش صحبت کردیم شناسه کالا و خدمته. شناسه کالا و خدمت کدی یکتا و استاندارد است که به منظور شناسایی دقیق و یک پارچه کالاها و خدمات در فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی به کار می رود. این شناسا معمولا شامل 13 رقم برای کالا و 8 رقم برای خدمات هستند و با هدف ردیابی دقیق زنجیره معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با قاچاق و افزایش شفافیت اقتصادی طراحی شدند. شناسه کالا و خدمت به دو دسته کلی شناسه عمومی و شناسه خصوصی تقسیم می شود. شناسه عمومی. شناسه عمومی مربوط به کالاها و خدماتی است که در سطح کلان و عمومی بین کسب و کارهای مختلف مشترکند. اما شناسه اختصاصی مخصوص کالاها و خدماتیه که ویژگی‌های اختصاصی دارند یا بنگاه‌های خاصی آنها را تولید یا ارائه می‌کنند. معمولاً خود مودی و با تایید مرکز مربوطه این شناسه‌ها را ثبت می‌کنه. برای دریافت شناسه اختصاصی کالا، مودیان باید به سامانه تجارت ایران به آدرس www.ntsw.ir مراجعه کنند و از طریق بخش مدیریت شناسه کالا نسبت به جستجو یا درخواست دریافت شناسه کالای خود اقدام نمایند. برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت هم مودیان باید به پورتال مرکز ملی شناسه گذاری کالا و خدمت به نشانی www.mem.gs1-ir.org مراجعه کنند. در خصوص شناسه کالا و خدمت بخوام خدمتتون توضیح بدم. ما یه شناسه کالا و خدمت عمومی داریم، یه شناسه کالا و خدمت اختصاصی داریم که بر اساس نوع کالا و خدمت ما باید این شناسه ها رو دریافت کنیم. اگر من وارد کننده یا تولید کننده یه کالا یا خدمت خاصی هستم، باید برم شناسه اختصاصی برای اون کالا یا خدمت خاص خودم دریافت کنم. اما اگر کالا و خدمتم عمومیه، میتونم از شناسه و کالا و خدمت عمومی استفاده کنم که تو سایت staffid.tax.gov.ir سازمان امور مالیاتی اومده شناسه همه کالاها و خدماتی که قبلا دریافت شده رو اونجا وارد کرده. شما اول باید برید اون فایل رو دریافت کنید از سازمان امور مالیاتی تو این آدرسی که گفتم، اون فایل رو ببینید. اگر اون کالا و خدمتتون براش قبلا شناسه عمومی یا اختصاصی صادر شده بود، شما میتونید از همون شناسه کالا و خدمت برای اون کالا و خدمتتون استفاده کنید. اگر نبود، قبلا کسی این شناسه رو دریافت نکرده بود از مراجع زیرب، شما باید خودتون اقدام کنید برای دریافت شناسه کالای اختصاصی که گفتم برای کالاها سایت سامانه تجارت به آدرس www.ntsw.ir، برای خدمتم باید به پورتال مرکز ملی شناسه گذاری کالا و خدمت به آدرس gs1-ir.org مراجعه کنید. که این موضوع هم در خصوص شناسه عمومی کالا و خدمت بود که باید بهش توجه کنیم. اگرم شما درخواست بدین که برای یه دونه کالا و خدمت اختصاصی شناسه از سمت مرجع زیرب صادر بشه، چیز مدت زمانی رو طول میکشه که اون شناسه رو اون مرجع با استعلامی که از سازمان امور مالیاتی میگیره تولید کنه. تو اون فاصله شما نمیتونید صورت حساب الکترونیکی برای اون کالا یا خدمت صادر کنید. چرا؟ چون هنوز شناسهش ایجاد نشده. اما اگر خیلی مثلا زمان براتون مهم بود توی اون ارسال صورت حساب الکترونیکی، میتونید از شناسه کالا و خدمت عمومی فعلا استفاده کنید تا اون شناسه اختصاصی رو از سازمان دریافت کنید. موضوع آخری که در کتاب در خصوص مفاهیم کلیدی آوردیم، حق العمل کار و آمره. مطابق ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار شخصی است که به نام خود اما به حساب دیگری که میشه آمر معاملاتی را انجام میدهد. به تعبیر دیگر، حق العمل کار مانند واسطه ای است که کالا یا خدمتی را میخرد یا میفروشد، اما این کار را برای نفع و به حساب شخص دیگری انجام میدهد، نه برای خود. در واقع ظاهر معامله به نام حق العمل کار ثبت می شود، اما منافع و مالکیت آن متعلق به عامر است. عامر هم بر اساس همان ماده قانونی شخصی است که انجام معامله را به حق العمل کار واگذار می کند و مالک اصلی کالا یا خدمت محسوب می شود. در انتهای کتابم یه سری دیگه از تعاریف مهم که در ایستگاه‌های بعدی ما بهشون نیاز داریم رو برای شما آوردم. مالیات نرخ صفر. مالیات با نرخ صفر به حالتی گفته می شود که معدی از پرداخت مالیات معافه، اما باید وظایف قانونی خودش رو نسبت به سازمان امور مالیاتی انجام بده. شما مالیاتتون صفره، اما بعد اظهارنامه ارسال کنی، تکالیف قانونیت هم انجام بدین. به این حالت میگم مالیات نرخ صفر. ماده مکرر. ماده مکرر به ماده گفته می شود که بعداً و در اصلاحیه یا قانون جداگانه‌ای به قانون قبلی الحاق می شود، بدون این که شماره ماده های اصلی تغییر کند. این ماده معمولاً با عنوان ماده مکرر نامگذاری می شود و به معنای ماده تکراری نیست، بلکه ماده الحاقی با شماره مشابه یک ماده قبلی است که محتوای جدیدی را بیان می کند. توی هر جایی از کتاب ما کلمه قانون مالیات های مستقیم رو داشتیم، برای اختصار از حروف ق، م، م استفاده کردیم که این موضوع رو توی قسمت تعاریف کتاب آوردم. یک کلمه دیگه هم که ما خیلی توی کتاب استفاده کردیم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیانه که حروف اختصارش توی کتاب ق، پ، س هست. و تعریف آخری که توی این ایستگاه آوردم کارپوشه است. گفتم کارپوشه سامانه معدیان فضای اختصاصی برای هر معدی مالیاتی در سامانه معدیان است که به منزله درگاه رسمی ارتباطی بین معدی و سازمان امور مالیاتی عمل می کند. طبق قانون پایانه های فروشگاه و سامانه معدیان، هر معدی هم از شخص حقیقی یا حقوقی برای هر پرونده مالیاتی خود یک کارپوشه جداگانه در سامانه دارد که تمام تبادل اطلاعات، مکاتبات، ارسال و دریافت صورت حساب‌ها، اظهارنامه‌ها، پیش‌نویس‌ها، ابلاغ‌ها و سایر امور مالیاتی تنها از طریق همین کارپوشه انجام می‌شود. توی این ایستگاه آموزشی ما در خصوص مفاهیم و توی این ایستگاه آموزشی ما در خصوص مفاهیم پایه و کلیدی سامانه معدیان با هم نکاتی رو بررسی کردیم. قانون رو بررسی کردیم، نحوه تصویب قانون مالیات ها رو گفتیم، خود سازمان امور مالیاتی رو تشریح کردیم، معدی رو بررسی کردیم، اومدیم تعاریف مهمی که توی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان توی ماده یکش اوورد قانونگذار رو با هم زبان ساده بررسی کردیم. توی ایستگاه بعدی قراره در خصوص اشخاص مشمول و غیر مشمول قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مادیان در خدمت شما عزیزان باشم. شما رو به خدا، خونه و خانواده میسپارم.